ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در این هفته باید به بالای 90% برسد.
تمدید پویش ملی نشاط نوروزی با کتاب تا 10 اردیبهشت.
و امروز پایان مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان 8 آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته، من اقبالی به اتفاق همکارم خانم یوسفی خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را به آگاهی می‌رسانیم.
فرمانده معظم کل قوا به مناسبت سالروز ارتش جمهوری اسلامی و حماسه آفرینی های نیروی زمینی پیامی صادر کردند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سلام من را به همه کارکنان عزیز ارتش و خانواده های محترمشان برسانید. امروز ارتش در صحنه و آماده انجام ماموریت است. این آمادگی ها را همچنان تا سرحد نیاز افزایش دهید و نقش آفرینی کنید.
در آستانه برگزاری 34مین جشن گلریزان ستاد دیه کشور، ویژه کمک به آزادی زندانیان نیازمند، رهبر انقلاب اسلامی مبلغ 500 میلیون تومان به این امر خداپسندانه اختصاص دادند. جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسئولان و خیرین نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.
ادامه خبرها. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت شرایط کرونای کشور امروز با قبل متفاوت است و برای کنترل موج جدید کرونا اجرای فقط یک دستورالعمل کافی نیست. آقای روحانی افسود سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده شرایط 2 ماه گذشته بسیار نگران کننده بوده و هر هفته سرایت ویروس 2 برابر شده، بنابراین یک دستورالعمل نمیتواند چاره ساز باشد و همه دستورالعملها مانند شستن دست، زدن ماسک، رعایت فاصله گذاری، کاهش تردد و تجمعها و تهویه فضاها و ایزوله افراد مبتلا و برخورد با متخلفان باید همپای هم اجرای شود. رئیس جمهور با اشاره به موج 4 کرونا در کشور نیز گفت هفته سختی پیش روی کشور است. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در این هفته باید به بالای 90% برسد.
هفته‌ای که ما درش قرار گرفتیم، یعنی هفته‌ای که از امروز شنبه شروع شده، هفته سختی است. هفته پیش هم سخت بود البته، ولی این هفته سختری هست. باید همه مراعات بکنیم، همه دست به دست هم بدیم. پروتکل ها واقعا تو این هفته باید بره 90% برسه. اگر همه آمار، همین امروز هم جای خوب آمار مثلا در این شرایط سخت 70% بود، 75% بود، این کافی نیست. ما باید مراعات ما برسه به 85-90 تا ما بتونیم تو هفته های آینده به تدریج این موج رو مهار بکنیم، کوتاه بکنیم و برسیم به یک نقطه‌ای که نقطه باثبات. البته استانها مثل هم نیستن. بسیاری از استانهایی که ما امروز دیدیم در موج حرکت به سمت بالا هنوز هستن، هنوز اصلا نرسیدن به نقطه پیک، اصلا در مسیر پیک بالاترن بسیاری از استانها.
رئیس جمهور همچنین گفت تا پایان هفته حدود 1,400,000 واکسن در کشور تزریق می شود. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود:
خوشبختانه معلوم شد تا پایان همین هفته نزدیک به 1,400,000 واکسن تزریقش انجام میگیره انشالله، و اون گروه اول ما که برای ما خیلی مهم بود اونا واکسن دریافت میکنن، میریم وارد گروه دوم میشیم. 7-8 میلیون نفر هم که اگر ما بتونیم واکسن برای اونا بیاریم و اونا تزریق بکنن، اونایی که سنشون از سن 65 به بالا هست، خب خیلی شرایط اون وقت متفاوت میشه. همه تلاش ها بر اینه که انشالله واکسن بیاریم در اختیار مردم قرار بدیم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت 6 استان کشور بیشترین نقض تردد را در شهرهای قرمز دارند. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود:
ما 71% نقض تردد هنوز داریم در شهرهای قرمز. 6 استانی که بیشترین نقض تردد رو دارن انجام میدن و من اسم میبرم، واقعا 71% نقض تردد ها در کشور مربوط این 6 استانه و این حتما نیازه که مردم این استان ها ضمن احترامی که به همه مردم عزیز داریم میبایست این نکات رو رعایت بکنن. البته این نقض تردد ها مربوط خود این استان ها نیست، یعنی در حقیقت از استان های دیگه وارد این استان شدن. در صدر همه در شهرهای قرمز که 71% نقض تردد ها مربوط به استان هاست، در صدر همه اصفهان، البرز، همدان، مازندران، فارس و آذربایجان شرقی بیشترین، این 6 استان بیشترین نقض تردد در شهرهای قرمز رو به خودشون اختصاص دادن. 73% نقض تردد ها در شهرهای نارنجی مربوط به 6 استان دیگه هستن، یعنی شهرهای قرمز رو گفتیم، همونجوری که میدونید شهرهای نارنجی هم مشمول محدودیت تردد میشن. در 73% باز در صدر استان ها اصفهان، البرز، فارس، مازندران، همدان، خوزستان. 66% از در حقیقت نقض تردد شبانه در 6 استان که بیشترین نقض تردد شبانه رو داریم در صدر همه استان تهران هست، که نشون دهنده اینه که اون محدودیت تردد شبانه که قائل شدیم تو تهران خیلی خوب رعایت نمیشه. استان تهران، خراسان رضوی، البرز، اصفهان، گیلان و فارس.
همه‌گیری کووید 19 تا کنون جان دستکم بیش از 3 میلیون نفر را در جهان گرفته است. در شبانه روز گذشته هند با حدود 234,000 مبتلا بیشترین آمار ابتلا به کرونا را ثبت کرد. در آمریکا هم که با وجود واکسیناسیون گسترده بار دیگر با افزایش آمارها مواجه شده، در طول 24 ساعت حدود 82,000 نفر به کرونا مبتلا شدند و 887 نفر جان باختند. با افزایش شمار مبتلایان در ایالت‌های مختلف آمریکا از جمله میشیگان، ظرفیت بیمارستان‌ها پر شده است. شرکت فایزر اعلام کرده با شیوع ویروس‌های جهش یافته، تزریق دوز سوم این واکسن هم برای مهار کرونا ضروری شده است. برزیل هم بار دیگر با ثبت بیش از 3,000 مرگ روزانه بیشترین آمار فوتی‌های کرونا را ثبت کرد. همچنین ترکیه بار دیگر رکورد شکست و 63,000 نفر در یک شبانه روز در این کشور کرونا گرفتند. فرانسه هم با وجود قرنطینه سراسری بیش از 36,000 ابتلای روزانه را ثبت کرد. ایتالیا هم آمار فوتی‌های بالایی داشت و 414 نفر در یک شبانه روز در این کشور قربانی کرونا شدند. در این کشور انباشته شدن تابوت‌های جانباختگان کرونایی باعث شد تا کارکنان بخش تدفین در روم دست به اعتراض بزنند.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
تا کنون بیش از 300 اثر به دبیرخانه پویش ملی نشاط نوروزی با کتاب ارسال شده است. آقای حیدری، مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به تمدید شرکت در پویش تا 10 اردیبهشت افزود:
یک سال گذشته مجموعه از پویش های کتابخانی رو در ادوار مختلف یا فصول مختلف یا ماهای مختلف طراحی کرده که بتونن از این فرصتی که پیش اومده در خانواده ها و در جامعه هم خاطر فراغتشون رو غنی تر کنن، هم در بالا بردن آگاهی های عمومیشون کمکی کرده باشه. و یه سری برنامه های طراحی شده که یکی از این برنامه پویش کتابخانی است و پویشی بود که طراحی کردیم. قرار بود این برنامه در بهمن ماه اعلام بشه که به دلایل مختلفی همینطور نمایش مجازی کتاب ما اینو به تعویق انداختیم و در عید 1400 فراخوانش اعلام کردیم و تحت عنوان پویش نشاط نوروزی با کتاب که مردم بتونن از این فرصت استفاده کنن و کتاب بخونن و در یه رقابت فرهنگی هم شرکت کنن. لینک اینو در فرمی که در سایت ما بود promotion.ir یا سایت ترویج کتابخانی در ایران فرم تکمیل کنیم که بذاره اونجا و با انتشارش در شبکه‌های اجتماعی یا همینطور سایت آپاراتتون رو کمک کنه به حوزه کتاب و کتابخانی. ما فرما رو می‌بینید، لینک فیلم‌ها رو پیدا می‌کنیم و فیلم‌ها رو جمع‌آوری می‌کنیم، داوری می‌کنیم، نهایتاً بر اساس شاخص‌هایی که خلاقیت می‌تونه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اون باشه، فیلم‌ها رو داوری کنیم و در چند رده سنی که بین 2 تا 7 سال، 7 تا 15، 15 تا 20 و 20 بالا سینا رو داوری کنیم و در هر رده سنی به 10 نفر از برگزیدگان جوایزی اهدا کنیم. تا 10 اردیبهشت تمدید کردیم.
همزمان با ماه مبارک رمضان، پویش ملی آجرهای مهربانی با هدف ساخت مدرسه در ماه مهربانی خدا آغاز شده است. خانم مهاجرانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور، گفت
در راستای اجرای طرح تحولی آجر به آجر که هدفش ترویج فرهنگ مشارکت و کار خیر هست، مدتی است که پویش‌هایی راه اندازی میشه و این بار هم پویش آجرهای مهربانی در ماه مبارک رمضان که خودش ماه خیر و برکت هست راه اندازی شده. تاکید میکنم در ادامه پویش‌های قبلی است. پویش‌های قبلی ما مهر و محرم و من مادرم بود که این پویش سوم هست. تا به حال بیش از 1 میلیون نفر مشارکت کردند و به لطف خداوند رقم خوبی هم توی پویش‌های قبلی جمع‌آوری شده. حدود 8 میلیارد تومان الحمدلله جمع‌آوری شده. امیدوار هستیم که به برکت این ماه بتونیم برای کار خیر مدرسه سازی که واقعا جز کارهایی هست که در توسعه کشور نقش فراوانی رو داره، بتونیم مشارکت مردم نازنینمون رو باز هم داشته باشیم. برای مشارکت کافی است که به سامانه آجر به آجر نقطه IR مراجعه بفرمایند و مسیر پرداخت و بعد هم دریافت پوستر رو طی بکنند. اگر هم براشون این مسیر طولانی بود، میتونن با کد دستوری 3^24 مربع پرداخت رو انجام بدن.
رشد 4.5 برابری موزه های خصوصی در 8 سال. معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به رشد 4.5 برابری موزه های خصوصی گفت مطابق با برنامه‌ریزی ها موزه مفاخر فارس و 4 موزه در استان خراسان رضوی و 1 موزه در شهر سرخی استان سمنان در سال جاری افتتاح می شود. محمد حسن طالبیان افزود موزه ها به عنوان محلی برای نگهداری اشیای تاریخی و میراث فرهنگی منقول یکی از شاخصه های ارزیابی و محصول توسعه هستند. به همین دلیل در ارزیابی ها کمیت و کیفیت موزه ها در رده های نخست جدول قرار دارند. و گفت در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر تشکیل موزه های تخصصی در حوزه میراث فرهنگی، وزارتخانه ها و دستگاه های مانند نفت، ارتباطات، کشاورزی و شهرداری ها هم به عرصه موزه سازی وارد شدند. از طرفی بسیاری از علاقمندان هم موزه ها و مجموعه های خصوصی را اندازی کردند. معاون میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه تاکنون 745 موزه در کشور فعالیت می کند گفت در دولت 12 183 موزه راه اندازی شده که از این تعداد 16 موزه وابسته، 73 موزه برای سایر نهادها و ارگانهای دولتی، 89 موزه خصوصی و 5 موزه مشارکتی هستند که رشد چشمگیری در مقایسه با گذشته داشته است.
پلاس بافی، پیوند زندگی، اصالت و هنر. دستبافته هایی با قدمت 500 ساله که روزگاری جهیزیه نوعروسان بود و حالا منبع درآمد بانوان در شهرستان قائن شده است.
پلاس بافی، هنری با ارزش و میراثی ماندگار که به قول نجیب خانم از نسلی به نسل دیگر به یادگار مانده.
مامان از زند مادر بزرگ ما یاد گرفته، بعد به ما یاد دادم، مانم و دختره یاد دادیم.
این هنر در یکی از روستاهای شهرستان قائن به نام فلک پیشینه 500 ساله دارد. عباس‌زاده، رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قائنات:
50 نفر در شهرستان خصوصا در روستای فلک مشغول به این کار هستند. در بحث نقوش، کیفیت و خود رنگ گیاهی که در این پلاس کار میشه متمایز میکنه از استانهای دیگر.
از صفر تا درصد نخهایی که در ای پلاس به کار میشه رنگ طبیعیه.
همه این نخشو که در ای پلاسو کنده و ای چنو قالینو کنده دیگه اینو همه از زن خود مانه.
با بی بی کبرا روی پلاسی نشستیم که بافت آن تمام شده و آماده ی فروش است.
چند متر و چقدر طول کشته که بافتینش؟
3 متر. دومانین هم طول کشیده که بافتیم.
حالا هنر پلاس بافی از روستا به شهر هم رسیده.
ما الان تونستیم نزدیک 30 نفر آموزش بدیم و چندین نفر هم دارن تو خونه برای خودشون کار میکنن و حالا اشتغال زایی شده برای خانم.
پلاسی که در گذشته چشم روشنی و جهیزی نوع عروسان بوده اما حالا میتواند به آن سوی مرزها هم برود در صورت فراهم شدن بسترهای حمایتی لازم.
دنبال راهکار و برنامه‌ای هستیم که بتونیم این محصول رو در خارج از کشور هم به فروش برسونیم.
صنایع دستی یکی از مهمترین سازه‌های هویتی مردمان سرزمین ماست. باید زنده بماند تا هویتمان فراموش نشود. حمید هوشیار، خبرگزاری صدا و سیما، روستای فلک، شهرستان قاینات.
2 ایرانی در بین برندگان بهترین عکس خبری سال جهان انتخاب شدند. عکس‌های خبری برگزیده در 64مین دوره مسابقه عکاسی بنیاد وردپرس فوتو با حضور 2 عکاس ایرانی و عکسی از مراسم عزاداری سردار قاسم سلیمانی معرفی شدند. این بنیاد هر ساله در یکی از معتبرترین مسابقات عکاسی جهان بهترین‌های روزنامه‌نگاری بصری را در 8 شاخه مسائل روز، اخبار عمومی، پروژه‌های بلند، طبیعت، پورتری، ورزشی و اخبار محلی انتخاب و معرفی می‌کند. از ایران نیوشا توکلیان با عکسی از مراسم عزاداری سردار قاسم سلیمانی در بخش تک عکس اخبار عمومی رتبه 3 را به دست آورد و فرشته اصلاحی با مجموعه سودای پرواز از زندگی سعید رامین ورزشکار سابق رشته پارکور در دسته مجموعه عکس ورزشی 3 شد.
این تابلو که به عنوان اثری با ارزش از نقاش معروف ایتالیایی لئوناردو داوینچی به فروش.
ادامه خبر. مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان 8 آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی امروز پایان می‌یابد. کارنامه نتایج بررسی مدارک متقاضیان شرکت کننده در این آزمون از چهارشنبه 25 فروردین روی درگاه تلرسانی سازمان سنجش قرار گرفته است. متقاضیان هر یک از دستگاه اجرایی موظفند برای اقدامات بعدی تا آخر وقت امروز به سایت اطلاع رسانی دستگاه مورد پذیرش مراجعه کنند. طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، مراجعه نکردن متقاضیان برای شرکت در مرحله مصاحبه به منظره انصراف از سایر مراحل استخدام تلقی می شود.
نتایج اولیه آزمون دکترای 1400 اعلام شد. سازمان سنجش اعلام کرد کارنامه نتایج اولیه شرکت کنندگان آزمون ورودی دکترای نیمه متمرکز در سایت sanjesh.org قابل مشاهده است. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته باید از دوشنبه 30 فروردین تا پنجشنبه 2 اردیبهشت برای ثبت کد رشته محل‌های انتخابی خود اقدام کنند. دفترچه راهنمای انتخاب رشته این آزمون نیز عصر فردا منتشر خواهد شد.
برگزیدگان نخستین جشنواره ملی کوچک نویسان ایران معرفی می شوند. انجمن کوچک نویسان اعلام کرد 1 اردیبهشت و همزمان با سالروز تولد سعدی اسامی برگزیدگان نخستین جشنواره ملی کوچک نویسان ایران در حوزه داستان کوچک مینیمال معرفی خواهد شد. آثار برتر در حوزه کتاب برگزیده تعلیفی در حوزه داستان کوچک، کتاب برگزیده ترجمه در حوزه داستان کوچک، داستان کوچک تألیفی از منظر مخاطبان و داستان کوچک تألیفی از منظر کارشناسان هستند.
تلاش‌های بانوان جهادی علیه کرونا کتاب شد. کتاب جهاد در قرنطینه روایتی از فعالیت‌های کارگاه جهادی شهید ابراهیم زاده در جهاد مقابله با ویروس کرونا به همت انتشارات راهیار چاپ و روانه بازاری نشر شد. این اثر 5مین کتاب از مجموعه عناوین ناشر درباره مدافعان سلامت است که معصومه بائی تحقیق و فروغ زال تدوین آن را بر عهده داشتند. کتاب پیشرو روایتی است از مردمی که به محض ایجاد بحران و تهدید برای کشورشان قرنطینه خانگی را به میدان جهاد تبدیل کردند.
دومین نمایشگاه کتاب مهم جهان بار دیگر آنلاین شد. نمایشگاه کتاب لندن اعلام کرد با شیوع کرونا نمایشگاه به شکل مجازی برگزار می شود. نمایشگاه کتاب لندن از نظر حجم و اندازه محصولات ارائه شده پس از نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت دومین نمایشگاه مهم جهان محسوب می شود. نمایشگاه کتاب لندن از 29 ژوئن 10 خرداد به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
کلاهبرداری تاریخی از ولیعهد سعودی. به تازگی ولیعهد سعودی در حراج کریستی نیویورک یک تابلوی نقاشی به ارزش 450 میلیون دلار خریده که پس از بررسی های کارشناسی مشخص شد این اثر تقلبی است.
این تابلو که به عنوان اثری با ارزش از نقاش معروف ایتالیایی لئوناردو داوینچی به فروش رسیده، در اصل متعلق به سالوادور موندی نقاش گمنامی است که در راه پله خانه‌ای در ایالت لوئیزینیای آمریکا نصب شده بود. در سال 2005 یک تاجر حرفه‌ای این تابلو را به چند هزار دلار خریداری کرده و پس از بازسازی و تعمیرات بسیار حساس و دقیق آن را به عنوان اثری از لئوناردو داوینچی به بازارهای حراج عرضه کرده بود و سرانجام نوبت به مشتری جاه طلبی به نام بن سلمان رسید که در بازار حراج کریستی نیویورک با احتساب هزینه ها جانبی به رقم 450 میلیون دلار به او غالب نمودند.
سعودی‌ها واهمه داشتند که افکار عمومی چه در داخل و چه در خارج به هدر دادن چنین پولی برای یک تابلو کم ارزش واکنش نشان بدهند. در اصل 450 میلیون دلار به زباله‌دان واریز شد.
هرگز در تاریخ بازارهای حراج چنین بهایی برای یک تابلو پرداخت نشده بود. بن سلمان برای ارزش‌گذاری بیشتر از مقامات فرانسوی درخواست کرده بود تا این تابلو را به عنوان اثری از لئوناردو داوینچی در موزه لوور و در کنار تابلو لبخند ژکوند به نمایش بگذارند.
اما مسئولان موزه لوور با آگاهی از غیر واقعی و تقلبی بودن تابلو دست رد به سینه ولیعهد سعودی زدن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
از سراسر گیتی
فرمانده یک کل ارتش تأکید کرد قدرت نیروهای مسلح اهرم راهبردی در دیپلماسی کشور است. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در پیامی در آستانه فرارسیدن 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت قدرت نیروهای مسلح و به طور خاص ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اهرم راهبردی در دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی ایران ایفای نقش می‌کند.
فرمانده اوانی روز ارتش گفت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مراسم ویژه روز ارتش و رژه نیروها به صورت انفرادی و در یگانهای نظامی انجام خواهد شد.
مالکان بیش از 5 واحد مسکونی مشمول مالیات 2 برابری می شوند. بر اساس قوانین مالیاتی علاوه بر آن در صورتی که ملک به مدت 120 روز غیر متوالی در طول سال مالیاتی خالی باشد باز هم مشمول مالیات بر خانه خالی خواهد شد. تمام سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی تا 19 خرداد فرصت دارند برای درج مالکیت و اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود در سامانه جامع املاک و اسکان کشور اقدام کنند.
مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور با رد برخی شایعات تأکید کرد هیچ تغییری در حدود تقسیماتی و مرز مشترک استانهای چهارمحال و بختیاری، لرستان و اصفهان وجود ندارد.
تحقیق و تفحص از بازار سرمایه کلید خورد. آقای حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت تقاضای تحقیق و تفحص در خصوص نحوه اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و درآمدهای نجومی اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه در سال 1399 در مجلس کلید خورد.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت تا کنون حدود 6 میلیون و 200 هزار فقره چک جدید به مشتریان بانک‌ها تحویل شده است. خانم نادلی زاده با اشاره به تجهیز درگاه تمام بانک‌ها به سامانه صیاد تاکید کرد بر اساس قانون جدید که از ابتدای سال 1400 عملیاتی شده چک بدون ثبت در سامانه صیاد کارسازی نخواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه قطع بندی مرغ با شرط بسته بندی مجاز است گفت به شرکت های بسته بندی اجازه توزیع مرغ قطع بندی شده را داده ایم و قطع بندی به تنهایی همچنان ممنوع است.
و شاخص کل بورس با 9000 واحد افت به عدد 1,233,000 واحد رسید.
سازمان هواشناسی کشور پیشبینی کرد از بعد از ظهر امروز استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، ارتفاعات کرمان و سیستان بلوچستان شاهد بارش باران، وزش باد و رعد و برق خواهد بود. و ما هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 19:58 است. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خدا، مهربانی که یاد و نامش آرامش بخش دلهاست. سلام. بعد از ظهر شنبه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ به خیر و خوشی. بخش دوم برنامه را آغاز میکنیم. توفیق این رو داریم که تا ساعت 22:10 شب در کنار شما عزیزان باشیم. ایام مبارک ماه رمضان رو به شما عزیزان تبریک میگیم. امیدواریم که روزداری هاتون مقبول درگاه خداوند مهربان قرار بگیره. به اتفاق همکارانم تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار نورالله حیدری، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات فاطمه طاهری همراه شما عزیزان هستیم. من هم لیدا وحیدی گوینده. امروز شنبه 28 فروردین ماه و قراره تا ساعت 22:10 شب در بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ این برنامه ها رو تقدیمتون کنیم. ساعت 14:30 ترتیل قرآن کریم رو میشنوید. 15:30 مستند فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 16 شنونده فرهنگستان خواهید بود. 16:30 برنامه بوتیقا رو میشنوید و ساعت 17 برنامه زنده هفت شهر عشق از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. ساعت 17:54 میان برنامه گفتارش رو میشنوید. ساعت 18 هفت کوچه رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 19 شنونده مشروع خبرها خواهید بود. 19:25 میان برنامه گفتارش. 19:30 ویژه برنامه افطار با عنوان ماه شیرین دهنان رو از گروه کتاب خواهید شنید. ساعت 21 سینما فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم. و پایان بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ برنامه رادیو کتابه که میتونید این برنامه رو ساعت 21:30 بشنوید. هنگام غروب آفتاب ساعت 19:39 است و زمان اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 19:58. اوقات عصرگاهی خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم. آرزوی تندرستی داریم برای شما هموطنان خوبمون. دعوت میکنم شنونده ترتیل